أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حكم عدم تطابق در شرور، در قسم دوم از شروط که شروط اوصاف خارجیه مورد عقل هست، یا به عنوان عام هر شرطی که غیر از افعال اختیاری باشه که مشروط علیه متعهد به انجام اون میشه، اگر ما هو شرط غیر فعل اختیاری مشروط علیه باشه، در صورت عدم تطابق بین ایجاب و قبول فی ناحیت شرط حکم چیه؟ بیان مرحوم های خویی از اونجه که در مصباح مفصلا به صراحت در این قسمت متعرض شدن، با توجه به اختلاف این شرط قسم دوم از شرط قسم اول، بیان مرحوم های خویی در حکم به بطلان عقد و عدم انعقاد عقد در این قسم دوم از شروط این بود که فرمودن چون منشأ در این موارد، در موارد شرط قسم دوم که به جعل الخیال برمیگرده، چون منشأ مطلق نیست، مقید هست، مثلا در بی منشأ از ناحیه بایه ملکیت مطلق نیست بلکه ملکیت محدود به فسخ هست، طبعا اگر در ناحیه شروط اختلاف باشه، این اختلاف در شروط به اختلاف در مورد عقد کشیده میشه و اختلاف و عدم تطابق در مورد عقد که معلوم هست موجب بطلان معامله و عدم انعقاد عقد میشه. اما چطور منشأ در این موارد محدود میشه و به خاطر محدودیت منشأ در قسمت انشاء مشروط الله این تطابق از بین میره؟ فرمودن به خاطر اینکه در این شرط قسم دوم هرچند تعلیقی که در بین هست تعلیق التزام اصلی نیست، تعلیق عقد اصلی نیست، ولی به هر حال یه تعلیق اینجا در کار هست، در قسم دوم هم تعلیق در کار هست، منتها دو طرف تعلیق اینه که التزام و وفاء به عقد اول، به همون به انشاء و همون عقد اصلی، وفاء به عقد اصلی معلق بر وجود شرطه. چون اینجا هم تعلیق در کار هست و تعلیق یعنی تعلیق به این نحوه که لزوم عقد و پایبندی و وفای عقد معلق هست بر وجود شرط، این تعلیق یرجع الى جعل الخیار، حاصل این تعلیق جعل خیار برای مشروط الله هست در تقدیر تخلف شرط. جعل الخیار هم یرجع الى تهدید منشأ، اینکه برای خودش حق خیار قرار میدهد، این قرار دادن خیار برای خودش برمیگرده به اینکه من اونی را که انشا کردم مطلق نیست، اونی را که انشا کردم ملکیت الالعبد نیست برای مشتری، بلکه ملکیت تا قبل از فسخ و الا نسبت بعد از فسخ ملکیت را برای او انشاء نکردن. چون جعل الخیار یرجع الی تهدید المنشأ، در نتیجه تطابق بین ایجاب و قبول در ماهو مسب العقد، در ماهو مقوم عقد اتفاق نمیفته. تطابق اتفاق نیفتاده، عنوان عقد صادق نیست، عنوان قبول هم صادق نیست. این بیان مرحوم خویی در این وجه حکم به بطلان در اختلاف منائیت شروط قسم ثانی، مناقشات اشکالی که نسبت به این بیان، این وجه وارده، اینی که اون قسمت‌های اول، مقدمات اولی که در استدلال به کار رفته، اون مقدمه تمام هست، مشکلی در اون نیست. این که فرمودن در شرط قسم دوم وفاء به عقد و التزام به عقد، پایبندی به عقد معلق هست در وجود صفت در خارج، این مقدمه قابل قبوله، ما تام، مشکلی در این مقدمه نیست. و همینطور این مقدمه بعدی که فرمودم تعلیق وفاء به عقد بر وجود صفت در خارج، این تعلیق هم برمیگرده به جعل خیال برای خود مشروط الله. مشروط الله برای خودش حق خیال در معامله قرار میده، به طوری که راه فرار از معامله داشته باشه. این مقدمه هم قابل قبوله، اشکال در این مقدمه نیست. اما اون مقدمه اخیری که اضافه شده به دو مقدمه قبلی که فرمودن جعل خیار برای خود، اینکه مشروط الله برای خودش خیار قرار میدهد در معامله، این جعل الخیار برمیگرده به تهدید منشأ، به اینکه با یه مثلا گفته من مبیع را تملیک میکنم به این شرط، تملیکش مقید به قبل از فسخ میشه، به لحاظ بعد از فسخ ملکیت جعل نکرده. این مقدمه اخیر که جعل الخیار برگرده به تهدید منشأ، اشکال در این مقدمه اخیره. این بله وجهی نداره که ما جعل خیار را به این برگردونیم. حقیقت جعل خیار در معامله، شرط خیار در معامله به این بر نمی گرده که ملکیت محدوده، اون منشأ که تملیک مثلا باشه محدود الی الابد نیست. چرا؟ به جهت این که جعل خیار برای اینکه مشروط الله برای خودش حق خیار قرار می دهد، احد الطرفین برای خودش حق خیار قرار میده، با توجه به اینکه خیار حق متعلق به عقد هست، به این معنا که بتواند عقد را که موجود شده رفع، حق رفع عقد را داشته باشه، حق ازاله و انحلال منحل کردن عقد را داشته باشه، جعل خیار برای خودش معناش در همین حده که حق فسخ پیدا میکنه، میتونه عقل را منحل بکنه، عقد موجود شده را از بین ببره. بر این اساس اون مقداری که از جعل الخیار به دست میآید همینه که بتونه عقل را از بین ببره، نه اینکه جعل الخیار موجب دستکاری کردن در مضمون عقد بشود، در متعلق عقد بشه، در منشأ به عقد بشه. منشأ در موارد بیع تملیک این مال به دیگری هست، به مشتری هست، بلا قیدن الالعبد، به صورت نامحدود. منشأ اینه. قبل همونطور که در موارد عدم شرط، عدم شرطی که موجب خیار هست، عدم جعل خیار منشأ مطلق هست تملیک میکند بایه مال را به مشتری به ملکیت مطلق تملیک میکنه، به ملکیت الالعبد تملیک میکنه، در مواردی که شرط ذکر میشه، شرط قسم دوم هم ذکر میشه، از جهت مضمون عقد منشأ به عقد اختلاف پیدا نمیشه. بله، ملکیت انشاء شده در مورد وجود شرط و حق جعل الخیار هم ملکیت مطلق است، منتها فرق عقد مع جعل الخیار با عقد بدون جعل الخیار در همین حد هست که در عقد مع جعل الخیار این حق را بله مشروط الله برای خودش قرار میده که بتواند این را فسخ بکنه، به طوری که مبی برگرده به جایگاه اصلی خودش. قبلا مثلا مبی ملک زید بود، زید در معامله که میفروشد مبی را به امر، به مقتضای عقد ملکیت او را الالعبد به او میدهد، ملکیت غیر محدود غیر مقید، منتها برای خودش که حق خیار قرار میده، معناش این که بتونم این ملکیتی که به تو داده شده عقد را از بین ببرم، که با از بین رفتن عقد طبعا این مال برمیگرده به موضع سابقش، روی حساب ملکیت مشتری بایه نسبت به مبی بعد از فسخ سبب جدیدی نداره، همون سبب سابق، به سبب اصلا احیا، به سبب خرید از غیر، زید به هر عنوانی که از هر سببی که این مبی را مالک شده بود، وقتی این مبی را به عمر میفروشه ثم فسخ میکنه و عقد کل عدم میشه، اون مبی برمیگرده به ملک مالک، به ملک زید، ملکیتش به همون سبب سابقه، اینکه خریده بود، مثلا زید از فروشگاه فلانی خریده بود، اون سبب ملکیت زید خرید از فروشگاه فلانی بود، در این ملکیت جدید هم با همون سبب سابق هست. اون اتفاقی که میفته با جعل خیار اینه که حق از بین بردن عقد را پیدا میکنه. عقد اگر فسخ نشده بود، این ملکیت، ملکیت مطلق به مشتری رسیده بود، تا قبل از فسخ این ملکیت بود، ملکیت غیر محدود در اختیار مشتری بود، بعد از فسخ برمیگرده به ملک بایه. این که ما خیار را، جعل الخیار را به معنای تهدید منشأ بگیریم، این وجهی نداره، چون خیار اون مقداری که در ماهیت او عقد شده از بین بردن عقد هست، روی این حساب میگن خیار حق متعلق به عقده، و برای همین اساس هم هست که در جای دیگه خود اعلام دیگه فرمودن، خود مرحوم آقای خویی هم قبول کرده است که در اعمال خیار، بله، در اعمال خیار بقای عین، بقای اون عین لازم نیست. اگر مثلا مال را زید به عمرو فروخته، بعد این مال طلب شده، اگر مورد خیار باشه، اون بایه حتی بعد تلف عین هم حق فسخ معامله را داره، چون خیار حق متعلق به عین نیست، خیار حق متعلق به عقده. این عقد سابق، چون بله عقد سابق بقاءً به اعتبار عقلا، به اعتبار شرع باقی حساب می شود، مادام لم ينفسخ باقی، مادام لم بله لم یفسخ لم ينفسخ باقی حساب میشه، روی این حساب قابلیت خیار، اعمال خیار را داره، ولو موردش منتفی شده باشه، این تلف شده باشه، در دست مشتری نباشه، یا تلف حقیقی شده باشه، یا مشتری این را به شخص دیگه فروخته. خب در جایی را که بایه برای خودش حق خیار قرار داده ولی مشتری در زمان خیار که مالک این مال بوده، مال را به شخص ثالثی فروخته، اون بایه اصلی که اعمال خیار میکنه عقد را به هم میزنه، موردش که عین باشه چون در اختیار مشتری نیست، از مشتری بدل او را طلب میکنه دیگه. خیار حق متعلق به عین نیست، حق متعلق به عقده. خب وقتی حقیقت خیار حق متعلق به عقد بود، وجهی نداره که ما جعل الخیار را برگردونیم بگیم جعل الخیار در عقد یرجع الی تهدید المنشأ. بنابراین نتیجه بحث در این شرط قسم دوم این میشه که در شرط قسم دوم که ما هو و شرط اوصاف خارجیه مبی هست و فعل اختیاری مشروط و علی نیست، در این شرط قسم دوم در مضمون عقد و مسبب عقد اون منشأ ارتباط و تقییدی نسبت به شرط نداره. بین منشأ و بین منشأ بالعقد که به ایجاب انشاء شده و بین اون شرط ارتباط و تقییدی وجود نداره. اون چی که به عنوان شرط ذکر میشه حاصلش برمیگرده به جعل خیار، ولی خود مضمون اصلی عقد مطلق هست نسبت به ما یذکر و شرطن فی المعامله. وقتی مضمون اصلی مطلق بود، اگر ایجاب بله در ناحیه ایجاب شرطی ذکر شده باشه ولی در ناحیه قبول قبول بکنه، این مشتری قبول بکنه بدون شرط به نحو مطلق قبول بکنه، اینجا ارتباط و گره خوردن ایجاب و قبول حاصل هست. اینطور نیست که ارتباط پیدا نشه، تعاقد پیدا نشه، گره حاصل نشه. نه، گره حاصل میشه. این دوتا دو التزام و هم پیوسته میشن، شد احد الالتزامین به التزام آخر میشه. ارتباطی وجود نداره در شرط قسم دوم نسبت بین مضمون عقد و ما هو شرط و اونی که در نایه شرط قرار میگیره. بله، این تقیید و ارتباطی وجود نداره. بله، توضیح بیشتر نسبت به اینکه تقیید در این شرط دوم وجود نداره اینه که این بین مضمون عقد و اونی که در ناحیه شرط قرار داره اگه بخواد تقیید باشه، یا تقیید از باب تحسیس هست که در کلیات معنا داره، یا از باب تعلیق هست و هر کدوم از اینها هم یا تقید داره به وجود واقعی با وجود واقعی وصف، یا تقید دارد به یا بلده تقید دارد به التزام به این وصف. در شرط قسم دوم ارتباطی بین مضمون عقد و اون شرط وجود نداره، نه نسبت به وجود وصف در خارج، نه نسبت به التزام به اون وصف، التزام به اون مایز کرو شرطن. به خاطر اینکه اگر ارتباط به نحو تقیید و تحسیس باشه که جزئی خارجی قابل تحسیس نیست، تحسیس و تقیید اصطلاحی در کلیات قابل تصویره، در جزئی قابل تصویر نیست. اگر تقیید به نحو تعلیق باشه، نه به نحو تقیید، به نحو تعلیق باشه، اینجا در صورتی که معلق علی را وجود شرط یعنی وجود اون وصف خارجی، وصف کتابت مثلا، در وصف کتاب، وصف خاصی که در نایه مشتری بخوایم حساب بکنیم، وصف کتابت در مبی، در نایه بایه بخوایم حساب کنیم، وصف در سمن باید حساب بشه. در صورتی که معلق علی، سلام علیکم. اگر بگید معلق علی وجود شرط، یعنی اون وصف خارج، وصف تکوینی و خارجی در مبی یا در ثمره، اگر معلق علی او باشه، این تعلیق قابل التزام نیست، چون این تعلیق موجب بطلان عقد است. اگر بگید نه، معلق علی را خود وصف خارجی نمیگیریم، ما یسکر و شرطم فی المعامله نمیگیریم، معلق علی را التزام به وجود این شرط میگیریم، این هم معنا نداره، چون مفروض در قسم ثانی از شرط اینه که شرط فعل اختیاری مشروط علی نیست، از اختیار مشروط علی خارجه، در اختیار مشروط علی نیست. خب چیزی که در اختیار مشروط علی نباشه، التزام به اون معنا نداره. اون تعلیقی که در این قسم دوم از شرط معنا داره و ممکن هست تحقق پیدا بکنه، لا بحث به فرض او و تحقق او، اینه که وفاء به عقد معلق باشه بر وجود این شرط، پایبندی به عقد، نه خود عقد. نفس منشا، نفس ما یسکر و بنایت ایجاب، قول اون مقوم اصلی ایجاب، اون معلق نیست، تعلیق در وفا به عقد، وفا به عقد را معلق میکنه به وجود شرط. این تعلیق هم با توجه به این که در این تعلیق معلق مسبب العقد نیست، مضمون العقد نیست، در این تعلیق هم به وسیله این تعلیق هم ارتباطی بین مضمون اصلی عقد، منشأ در ناحیه ایجاب، با شرط تقید و تقیید و ارتباطی پیدا نشده، بلکه به لحاظ مسبب عقد اطلاق وجود داره. وقتی به لحاظ مسبب ایجاب اطلاق بود، اونی که مربوط به مقوم عقد، رکن عقد مطلق بود، قبول مطلق هم که به این ایجاب مطلق اضافه بشه، تطابق بین ایجاب و قبول در مقومات عقد و در ما هو دخیل در تحقق عقد، اون تطابق حاصل شده دیگه. وقتی حاصل باشه دیگه وجهی برای عدم انعقاد عقد وجود نداره. روی این حساب در شرط قسم دوم مقتضای صناعت اینه که تطابق در شروع در صحت العقد مدخلیت نداره، در صحت عقد مدخلیت نداره، اینطور نیست که عدم تطابق موجب بطلان عقد بشه. بله بله، التزام به خیال، خیال که در این التزام بشه، امری نیست که قابل التزام برای او باشه، که التزام نسبت به امری که در اختیار او هست باید باشه، خیال که هم در اختیار او نیست، خیال که قابل التزام، امر قابل التزام نیست. این از التزام او برای خودش حق خیال قرار میدهد، نه اینکه نه بر میگرد، این خیال پیدا شدن خیار نتیجه تعلیقه، نه اینکه معلق علی خیار باشه، نتیجه تعلیق اینکه بگه من در صورتی پایبند هستم، پایبندیم من در صورتی هست که این وصف وجود داشته باشد، نتیجهش اینه که من اگر این وصف وجود نداشته باشه حق فصل داشته باشم. خیار معلق علی نیست، خیار نتیجه این تعلیقه. یه تعلیق باید شما درست بکنید که درش یه معلق و معلق علیه باشه، نتیجه اون تعلیق خیار باشه. اون شرط قسم دوم بله، یرجع الی جعل خیار و رجوع به جعل خیار هم به خاطر وجود تعلیق، تعبیه شدن تعلیق در این مورد هست، ولی دو طرف تعلیق که معلق و معلق علیه باشه شیعی است که نتیجه او خیاره، نه اینکه خیار معلق علیه در او باشه.
کجا؟ دلیل خیار چیه؟
نه اینکه خیال، ولی اون طرف خودش اینجوری، اینکه در این مواردی که احد و طرفین قبول شرط گذاشت و دیگری قبول نکرد، آیا خیال ثابت؟ او اینجوری میخواد، او میخواد بگه برای خودم خیال قرار دادم، ولی در جایی که طرف مقابل قبول نکرد، آیا خیال ثابت یا خیال ثابت نیست؟ این ممکنه کسی بگه خیال ثابت هست، ممکنه بگه خیال ثابت نیست چون المؤمنین شهودم این رو نمیگیره. ولی کلام در اینه که به حسب اون چه که اتفاق میفته در مقام انشاء نه دیگه، اون از همون اول این مزعون تملیقش رو معلق بر خیال نکرد، التزامش را اون منش اونی را که انشاء کرده تملیق مطلقه، انشاش مطلقه، ولی انشاش مطلقه، انشا که مطلق بود، انشا مطلقه، انشا معلق بر خیال نیست، انشاء معلق بر اون شرط نیست، انشاء مطلقه، انشاء که مطلق شد ما باید ببینیم که این در نایه این انشاء مطلقه، ولو این انشاء وفاء به این انشاء، وفاء به این التزام، چون ایجاب خودش یک التزامه دیگه، وفاء به این التزام اگه تعلیق داشته باشه، این تعلیق وفاء به التزام مشکل ساز هست، مشکل ساز نیست. آیا این تعلیق موجب خیار میشه به طوری که در ثبوت الخیار اگر خود مشروع یک طرف شرط بکنه طرف دیگر قبول نکنه این شرط را، آیا اینجا هم خیار هست یا خیار نیست؟ اینها مطالبی است که جای بحث داره، هر دو طرفش ممکنه، ولی این باعث نمیشه که ما بگیم که اونی را که در ناحیه ایجاب اتفاق افتاده تعلیق نفس منشأ. بله در مرحله بعدی، در مرحله دوم که تعلق رضا باشد، اونجا جای بحثه که کسی بگه اینی را که انشا کرده است منشأ مطلق است، منشأ مطلقه، ما انشأهو در متن عقد مطلق است و وفاء به این التزام خودش را، وفاء به ایجاب خودش را معلق به این کرده، وفاء خود منشأ مطلقه، ولی در مرحله دوم که مرحله تعلق رضا هست، اونجا جای این حرف هست که به لحاظ تعلق رضا گفته میشه که رضایت او به این تملیک، به این تملیک مال به مشتری رضایتش مطلق نیست، رضایتش مقیده. در مرحله تعلق رضا جای این بحث هست که تعلیق، کسی بگه که تعلیق وجود داره، این دو نیست که به نحو مطلق باشه، ولی در قسمت اول، مرحله اول که مصب به عقد باشه، تهدید تعیین ما هو المنشأ من حیث اینکه منشأ درش اطلاق وجود داره یا درش تغییر وجود داره، در اون قسمت تغییر وجود نداره. به لحاظ بله منتقل میشیم به مرحله دوم که به لحاظ تعلق رضا اینجا گفته میشه به این که درسته که اینجا منشأ مطلق هست، این گفته بود که این کتاب را میفروشم، بله در این تملیک کتاب هم تغییری در کار نیست، به نحو مطلق انشاء کرده، ولی رضایت او به این تملیک که مضمون ایجاب هست، مضمون عقد هست، رضایت او به این ایجاب، به این عقد منوط به وجود شرطه، نه اینکه مطلق باشه. در مرحله تعلق رضا اطلاق وجود نداره، اناته وجود داره، اناته که وجود داشت باید ببینیم که آیا این اناته موجب عدم انعقاد عقد میشه یا نه. اگه مشتری این شرط را از طرف او اناته هست، تعلیق هست، تغییر هست، اگه مشتری این شرط را قبول نکنه، این میشه از مواردی که این عقد از ایجاب، این عقدی که از ایجاب مشروط و قبول مطلق و بدون شرط درست شده، این در این موارد نسبت به مضمون اصلی عقد ایجاب و قبول با هم دیگه تطابق داشتن، ولی نسبت به این مورد رضا بودن، رضای بله با موجب و بایه به این عقد منوط به وجود شرطه. خب در این فرض همون مطالبی که مرحوم سید صاحب العروه فرمود، مرحوم آیقوی در محاضرات فرمودن، اون مطالب اینجا پیاده میشه که به لحاظ تعلق رضا چون اناث در کار هست، ولو عقد با اون چارچوب های اصلیش با مقومات شکل گرفته، به لحاظ مضمون عقد تطابق ایجاب و قبول درست شده، ولی رضایت متعاقدین که معتبر در صحت معامله هست، رضایتش تقید داره. اگر این تقید رضایت باعث میشه که حالت متوسط پیدا بشه، حالت متوسط در این عقد پیدا بشه، نه صحیح تام باشد، صحیح مؤثر باشد، نه باطل کل عدم باشد، حالت بینابین پیدا میکنه که اگر رضای بعدی به او اضافه بشه، یا به این معنا که موجب که قبلا شرط کرده بود از شرطش برگرده، اسقاط بکنه شرطش را، راضی بشه به عدم شرط، این معامله مؤثر میشه و الا معامله مؤثر نمیشه. این مرحله دوم از بحث پیدا میشه که در این مرحله دوم همون بیانات مرحوم سید و مرحوم آیقویی و مطالبی است که در فقه العقود اومده. خب در این مرحله آیا در اینجا به لحاظ رضا که تقید پیدا شده، به لحاظ رضا که تقید پیدا شده، این تقید به لحاظ رضا موجب میشه که ما این حالت متوسط را در اینجا قائل بشویم یا نه؟ جاری میشه اون مطالبی مرحوم سید صاحب العروه یا مطالب مرحوم آیقویی در محاضرات در اینجا جاری میشه یا نه؟ همون مطلبی که قبلا گفته شده، اون نکته اینجا هم میآید. بنابر این که رضای معتبر در صحت معامله چی به نفع باشد، بله، این نتیجه میشه که در اینجا حکم بکنیم به اینکه این حالت متوسط پیدا شد میشه که با رضایت با اسقاط شرط در حقیقت این معامله تمام میشه و الا بله معامله حالت متوسط را داره. ولی اگر گفتیم ما هو المعتبر در صحت معامله، همون ترازی انشائی هست، نه به معنای چی به نفع. ما هو المعتبر در صحت معامله همون اختیار داشتن در مقابل اکراه هست، صدور انشاء ان اختیارن هست در مقابل جایی که اکراه هست. اگر ما هو المعتبر این بود که قبلا در کلمات مرحوم نائینی اومده، در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم اومده بود، اگر ما معتبر در صحت معامله را رضایت انشائی بگیریم، ترازی معاملی بگیریم، تعبیری که میکنن از این به ترازی معاملی یا ترازی انشائی، دیگه در مرحله به لحاظ تعلق رضا هم مشکل پیدا نمیشه، یعنی این حالت متوسط هم اینجا قابل جریان نیست، بلکه عملا نتیجه میشه که هم به لحاظ مسبب عقد تطابق بین ایجاب و قبول در مسبب عقد اتفاق افتاد، هم به لحاظ تعلق رضا اون رضایی که معتبر در صحت معامله است، به لحاظ اون رضا باز تطابق بین ایجاب و قبول وجود داره. بله به لحاظ تعلق رضای به معنای تیب نفس اینجا بله تطابق نیست، ولی عدم تطابق به لحاظ رضای به معنای تیب نفس مشکل ساز نیست، با این ضرری به صحت معامله وارد نمی‌کنه. خب اینم نتیجه بس این شد که به مقتضای صناعت ما باید بین دو قسم از شرط تفصیل بدیم، ولو این تفصیل در کلمات مطرح نشده، ولی خب اینجا از مواردی نیست که با مثلا اجماع مرتب و اینها که به عدم قول به فصل و اینها مثلا کسی قائل به فصل نشده جلوی مثلا این نظر گرفته بشه، چون اینجا معلومه که بله اطراف نزاع اونایی که قائل به اقوال مختلف در این مسئله شدن، وجه مطالبشون، وجه اختیارشون، وجه اقوالشون معلومه دیگه، رو همون نکاتی است که نکات استنباطی و حدسی است که اعمال کردن برای رسیدن به این نتیجه، و الا اینطور نیست که بله دلیل تعبدی در به عنوان اتفاق کل به عنوان دلیل تعبدی در مسئله قائم شده باشه در مقابل اونچه که مقتضای صناعت هست. و اینم مربوط به بله قسم چهارم. تا اینجا قسم بحث در قسم چهارم از موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول بود که عدم تطابق من ناحیه شروع بود. در بله مورد پنجم، به قسم پنجم از موارد تطابق و عدم تطابق در عقل، در جایی است که این تطابق به لحاظ اجزای مورد العقل باشد، به لحاظ بله اجزای مورد العقل باشد که در کلام مرمارکوی هم اینطور مثال زده شده. بله در کلام خود در کلمات مرحوم شیخ هم بوده و در کلام مرمارکوی هم این قسم پنجمش در عنوانش اینه که تطابق بین ایجاب و قبول در اجزای مبی یا در و اجزای ثمر. مورد عدم تطابق اینجاست که مثلا بایه بگه بعت و داری به 50 دینارم، ولی مشتری بگه قبل طلبه در نصف این به 25 دینار مثلا. البته خب مثال ها مال مربوط به چند سال قبل دیگه، چند دهه قبل. ولی خب اینجا در جایی را که تطابق بله بین به لحاظ اجزای مبی نباشد، آیا اینجا حکم به صحت معامله میشه یا به بله یا حکم به بطلان معامله میشه؟ اینجا مرحوم های خوبی فرمودن که مرحوم نائینی در اینجا قائل به بطلان شده، فرمودن که همین مثال را آوردن که در تغییرات مرحوم نائینی در منیه هست که منشأ حتی به لحاظ توابع و شروط هم باید تطابق داشته باشه، اتحاد داشته باشه، برای توابع در مقابل حالا برای توابع مثال زدن به جایی را که با عبدین قبل المشتری احد و ما، دو تا عبد را مثلا مجموعاً به یه قیمتی فروخته، مشتری یکی از اینا را قبول کرده، دومی را قبول نکرده. و مرحوم نائینی در اونجا فرمودن که این مثال ها و ما هو نظیرش از این مثال های عدم تطابق، معامله در اینها صحیح نیست لعدم ارتباط کلام احد ما بالآخر، چون عقد در جایی اتفاق می افتد که کلام دو طرف موجب و کلام قابل با هم ارتباط داشته باشه، گره بخوره، تا عقد در صورتی پیدا میشه که اینها همسان باشه. ولی اگر یکی از اینها به کل تعلق گرفته، دیگری به جز بخواهد تعلق بگیره، این از مواردی است که تعاقد، عنوان تعاقد و عقد محقق نمیشه. این فرمایش بله این بیان مرحوم نائینی. مرحوم آقای خویی هم بر اساس اون چرا که در مصباح الفقهاء خودشون در این شرط قسم دوم فرموده بودن، بر اساس شرط قسم دوم این بیان مرحوم نائینی رو توجیه کردن، بیان مرحوم نائینی رو توجیه کردن، چون اینجا با قطع نظر فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم، اونچه که در نوع کلمات در این مورد اومده اینه که این در این مواردی که شخص دو تا ابر را با هم دیگر میفروشه به یه قیمت، یا خانه را میفروشه، کل خانه را به یه قیمت میفروشه، مشتری نصفش را قبول میکنه، اینجا از موارد انحلال عقل از موارد تعدد مطلوب هست. وقتی از موارد تعدد مطلوب بود، این به انبال ایجاب برگرده، ایجاب اینکه می فروشم دوتا ابرا، این ایجاب برمیگرده به ایجابه، دوتا ایجاب در حقیقت از نایه بایه صادر شده، مشتری یکی از این ایجابها رو قبول کرده، ایجاب دوم رو قبول نکرده. خب نسبت به اون ایجابی که قبول کرده الان قاعده باید صحیح باشه دیگه، نسبت به ایجاب دوم ولو قبول نکرده، ولی عدم قبول نسبت به ایجاب ثانی مانع از صحت عقل بر اساس در ایجاب اول نمیشه. ایجاب اول با این قبول با همدیگر گره میخوره، چون اینها از موارد تعدد مطلوبه. بیع عبده در حقیقت برمیگرده به بیعین، بیع عبد اول و بیع عبد دوم. اون چی که در نوع کلمات اومده در حکم این مسئله اینه که چون این مورد از موارد تعدد مطلوب هست و انحلال عقد، انحلال ایجاب به لحاظ موردین هست، طبعا عدم تطابق مانع از صحت نسبت به مورد و تطابق نمیشه. مرحوم آقای خویی بر اساس اون چه که در شرط قسم دوم که شرط اوصاف خارجیه باشه، بر اساس اون چه که در شرط قسم دوم بله بطلان معامله را توجیه کرده، این مورد را می‌فرماید از این قبیله. حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا اینه که درسته که در اینجا این شخص دوتا ابر فروخته، این به دوتا بی در حقیقت برمیگرده، ولی این دوتا بی با شرط دا شرط انضمام با همدیگر مرتبط شدن. اون بی اول، بی عبد اول به نحو مطلق نیست، بی عبد اول به شرطی هست که عبد دوم هم فروخته بشه، تملیک عبد اول به شرط تملیک عبد ثانی هست، یا در یاددار بی نصف دار، نصف اول دار مشروط به ضمیمه شدن بی دومی هست. روین بله، چون اینجا این دوتا با همدیگر واسطه شرط الانزمام گره خورده هم، شرط الانزمام را این شرط انزمام مثل شرط وصف خارجی هست که در شرط وصف خارجی چجور حاصلش جعل الخیار بود و جعل الخیار به تهدید منشأ کشیده می شود، در نتیجه تطابق بین ایجاب و قبول در مضمون اصلی عقد حاصل نمی شود، این مورد هم از این قبیله. فرموده که اینجا بله در این مثال که شخص می فروشد دار را به 50 دینارم، این مرجع این بیع دار به 50 دینارم به الا بیع کل نصف منها به 25 دینارم، بله دوتا ایجابه دوتا بیعه، ولی ما اشتراط کل منهما به وجود آخر، یه شرطی هم بین این دوتا بیع وجود داره. این شرط دوتا بی باعث میشه که اگر مشتری یکی از اینها را قبول کرد دیگری را قبول نکرد، مورد میشه بشه از موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول در نایه شرط، و حکم عدم تطابق بین ایجاب و قبول در نایه شرط هم همونی بود که قبلا گفته شده که موجب بطلان معامله میشه. Assalamualaikum. Hello.